یه جمعی از دوستان رفتن اونجا دیدن دیدن کاملا برعکس، اونجا آقا نشوندن که حرفای ولایتی غلط، حرفای جلی درسته. این یه نکته. پس آقای ولایتی بوت نیستش برای ما، اصلا مهم نیستش. یه کارشناس وزیر خارجه بوده، دستاوردهایی داشته، در واقع یه سری ناکامی های هم داشته. حالا شما مثلا فکر کنید ولایتی گفته خب آیا ولایتی خیلی مثلا نظرش اهمیت خاصی داشت، در تو برجام شاید بپذیرید که ایشون یا ترکمنچای بدتره. بعد میگم اطلاعات ندارید اینه دیگه. مثلا میگن یه توافق در دوره جلی، بیانیه تهران یکی از توافقهای دوره جلی، ولی اصلا به خدا اگه اسمشو شنیده باشید اصلا من بدون بین کدوم کشورها بود. بگید آقای فرانی وقتی من برای شما بیانیه تهران در دوره جلی، بگید بین کدوم کشورها بود. نمیدونید، چون اصلا فضاتون فضای سیاست خارجی نیست، چون فضاتون فضای اصلا دیپلماسی نیستش، چون تا دقیقه 90 اصلا ستادهای پزشکی اون سکی رو بفرسته برای حوزه سیاست خارجی حرف بزنه، چون تازه 2 ساعت همان شده شما بیان، چون اصلا نمیدونید بدیهیات این مسئله چیه. مثلا میگید که بله مثلا نمیدونم آقای جلی در برابر قدنامه شورای امنیت میایستاد. خب معلومه که باید میایستاد، یه آدم وطن پرست باید جلوی قدنامه ظالمانه شورای امنیت بایسته. شورای امنیت کیه؟ همونی که وقتی صدام بخواد که ما تجاوز کرد بیانیه داد به نفع صدام، همونی که وقتی عربستان میلیون ها یمنی رو کش بیانیه داد به نفع عربستان علیه یمن. ما بریم بپذیریم شورای امنیت رو؟ خب معلومه این سازوکار ظالمانه است. این سند افتخار های جلی که جلو چنین سازوکار ظالمانه ایستاده. شما متاسفانه استانداردهاتون دوگانه که چندگانه است، وگرنه اگر حتی قطعنامه های شورای امنیت براتون ملاک باشه، باید بیایید از قطعنامه 2231 دفاع بکنید، بگید کجاش قابل دفاعه که در بعد از برجام صادر شد و تحریم های تسلیحاتی و موشکی به رسمیت شناخت. شما باید از عمل کرده بعد آقای ظریف امروز دفاع بکنید که چرا 800 تحریم تبدیل به 1500 تحریم شد. موقع آقای جلیلی نبود، بعد توضیح بدید که چرا آقای روحانی اول گفت بالمره تحریم ها لغو میشه اما خبری نشد آخرش.
ممنونم جناب آقای ثابتی. من یه توضیح فقط عرض بکنم چون در خلال فرمایشات آقای ثابتی بود، ما از شب گذشته طبق برنامه‌ریزی که شکل گرفته بود اطلاع داده بودن که آقای فرهانی میان، چون اونها اشاره کردن که 2 ساعت پیش، اما از شب گذشته برنامه سازان برنامه پاستور شماره 14 میدونستان که آقای فرهانی
به بنده صبح گفتن، دیشب هم از رادیو اعلام کردن که هنوز آقای شیخ از طرف صدای پزشکان هیچ اعلام نکرده. صبح تازه به ما گفتن ساعت بکنم 10:11 بود که کسی رو که الان به ما معرفی کردن آقای فرهانی بوده. پس یا همکاران شما اشتباه گفتن یا در واقع دوستان ستادای پزشکی. در صورت من حرفم اینه که آقای فرهانی برادر بزرگتر من، احترامشون واجب، ولی در نه درسشون سیاست خارجی بوده نه تجربه شو دارن.
سپاسگزارم از شما جناب آقای شریف‌زاده عزیز از رادیو فرهنگ. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود خدمت جناب بسادی فر عزیز، جناب آقای فرهانی نماینده محترم ستاد جناب مسعود پزشکان و خدمت جناب ثابتی نماینده محترم ستاد جناب جلیلی. همجا فرصت محترم میشمارم و عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک که شنوندگان عزیز در رادیو ایران، رادیو جوان، رادیو تهران و رادیو فرهنگ که این گفتگو و این مناظره را از طریق رادیوهای چهارگانه میشنوند و یا به صورت تصویری تماشا میکنن. آرزو میکنم انشالله حاصل این گفتگو و این مناظره شناخت بهتر و بیشتر برای مردم عزیزمون باشه تا در روز جمعه آینده بتونن بهترین کس را برای سکانداری ریاست جمهوری کشورمون انتخاب کنن و خیر و برکات اون برای همه مردم در سرتاسر ایران عزیز باشه. رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان یکی از شوراهای حاکمیتی، جایگاه خطیری داره و شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول سالهایی که ما شاهد هستیم مصوبات متعدد داشته که یکی از مهمترین اونها در 13 دی ماه سال 1383 هست که اتفاقا به موضوع عفاف و حجاب هم اونجا میپردازه و به عنوان یک دستور لازم الاجرای حاکمیتی 32 دستگاه را موظف میکنه که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا کنن. سوال من به طور مشخص از نماینده دو ستاد حاضر در جلسه این هست که چه سازوکاری در دولت شما برای اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تدارک دیده شده؟ به این دلیل این سوال رو میپرسم که گاهی وقت ما شاهد بودیم که سالها حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست اون با رئیس جمهور اصلا تشکیل نمیشد. بفرمایید که اگر رئیس جمهور آینده ما کسی باشد که شما نمایندگی ستاد اون را عهده‌دار هستید، چه سازوکاری دارید برای اینکه به شایستگی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستگاه‌های مختلف اجرا بشه؟
سپاسگزارم آقای شریف‌زاده. جناب آقای فرهانی نماینده آقای پزشکیان خدمت شما هست.
بله جناب آقای دکتر پزشکیان، یکی از موضوعاتی که دال مرکزی گفتمان ایشونو تشکیل میده بحث تأکید بر احترام به قانون اساسی و اجرای قوانین موضوعی کشور. به همین جریل علاوه بر مجلس شورای اسلامی به عنوان پارلمان و به عنوان مجموعه‌ای که اساره فضائل ملت باید درش گرد اومده باشن و قوانین مصوبه اون احترام آمیز هست، سایر شوراهایی که بعضن مصوباتی دارن و این مصوبات بر اساس قانون لازم الاجرا هست مورد تاکید آقای پزشکیان بوده. آقای پزشکیان به هر حال 5 دوره خودشون نماینده مجلس بودن، در 4 دوره رأی اول شهر تبریز رو داشتن و کاملا برای این موضوع تاکید داشتن بارها که هم قانون اساسی و هم اسناد بالادستی کشور، سند چشم‌انداز، سند اسناد توسعه‌ای کشور من جمله سند توسعه هفتم کشور و همچنین مصوباتی مثل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله مواردی است که باید بهش احترام گذاشت. و مشکل اصلی ما کمبود قانون نیست، مشکل اصلی ما اینه که بعضن قوانین اجرا نمیشه و به گوشه‌ای گذاشته شده. ما در حال حاضر با تورم قانون حتی روبرو هستیم، یعنی انقدر قوانینی که اجرا نشده ما داریم، قوانین بسیار خوبی نوشته میشه اما عملا در طاق کتابخانه ها بایگانی میشه. برابر این شورای انقلاب فرهنگی هم از جمله این شوراهاست. قطعا آقای دکتر پزشکیان با توجه به تصریحی که کردن منظما نه فقط این شورا بلکه شورای امنیت ملی و شوراهای دیگری که ریاست جمهور مسئولش هست رو تشکیل خواهند داد. من جمله اخیرا خدمتشون بودیم، تاکید ایشون بر یک سندی از شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که کار ارزشمندی بود، در اتفاقا در دولت آقای رئیسی انجام شد، سند امنیت غذایی که عملا با تاکید بر محیط زیست، مسئله مدیریت منابع آب، مورد تایید قاطبه فعالان محیط زیست کشور قرار گرفته بود و ایشون بینو به عنوان یک سند افتخارآمیزی ازش نام می برد که ما اگر همین یک سند رو اجرا بکنیم بسیار از مشکلات منابع آب کشور در طول یک روندی اصلاح خواهد شد. طبیعتاً هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که مشکلات کشور تو حوزه‌های مختلف یک شبه به سرانجام میرسه، ولی این که ما در یک روندی و در یک مسیری ما بتوانیم مشکلات رو پیاده بکنیم، یکی از روش‌هاش اینه که ما به قوانین خوبی که توسط شوراهای مختلف مصوب میشه بتونیم اجرا بکنیم، من جمله همین قانون سند امنیت غذایی که آقای پزشکیان در جلسه اخیر که داشتیم باشون بهش تاکید کرد.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای ثابتی نماینده ستاد آقای جلیلی.
شما این نکته متوجه شدم، این سوال رفتش به سیاست خارجی چی بود؟ شما گفتن
سیاست داخلی. سیاست داخلی و خارجی موضوع امروز سیاست داخلی تعریف میشه.
بسیار خدمت شما عرض شد که ما در این کشور اگه بخوایم خیلی صریح صحبت بکنیم، دولتایی داشتیم که علارغم اینکه شعارشون اینه که ما حقوقدانیم و قانون برای ما اصل و سرهنگ نیست و اینها، بیشترین ضدیت و دور زدن قانون رو داشتن. یه نمونهش دولت روحانی هستش که برنامه ششم رو عملا اصلا اعتقادی نش اجرا نمی‌کرد. آقای روحانی خب زورش زیاد بود، کلا ایشون هر کاری دوستاش انجام میداد، مملکت رو بر اساس میل شخصی خودش جلو می‌برد و آخرش هم هرچی گیرم گفت نذاشتن کار کنه، فقط نمیگفت دقیقا کجا میخواست چه کاری بکنه که نذاشتن کار بکنه. در حتی با شورای انقلاب فرهنگی من این یادم افتاد که شورای انقلاب فرهنگی تنها دوره‌ای در سال پس از انقلاب که مدت‌ها جلساتش دیگه تشکیل نمیشد و اصلا تعطیل بود، چون آقای روحانی صلاح نمیدونستن تو جلسات شرکت بکنن و اصلا قائل به این نبودن که مثلا شورای انقلاب فرهنگی جای مهمیه، در دوره ایشون بود. چالش هایشون معروفه با افراد مختلف، روایت هایی که هستش که ایشون هر وقت میرفت تو جلسه چالش میشد، دعوا میشد، میامد بیرون، برشم تا مدت ها جلسه رو تشکیل نمیداد. خب این برمیگرده به روحیات شخصی آدم ها، یعنی من میخوام بگم که یه سری افراد هستن روی کرده شخصیشون اجرای قانونه، یه سری افراد هستن برعکس این. حالا آقای روحانی که ما ازش یه ذکر خیری کردیم، خب رویکرد شخصیش این بود که هر جور دوستاش اقدام میکرد، یعنی خیلی قانون و این بحثه واسش مهم نبود. اما آقای جلیلی در واقع کارنامه و سوابقش نشون میده که تو قانون واسش خط قرمزه. ببینید حالا من مثال در این باره زیاد میتونم بزنم، اما کسی که علارغم جایگاه مسئولیت نه خط ویژه رفتن برای خودش خط قرمز میدونه، میگه چون غیر قانونیه چون که حتی اگه قانون هم باشه نوعی کار تبعیض‌آمیز، نوعی کار رانت‌گونه است، این آدم معلومه که در اسناد بالادستی به مراتب حساس نسبت به قانون. لذا یه خاطره میخوام خدمت شما بگم، تا مرتبط با شورای فرهنگی هستش، ایشون در سالهایی که جلسات مفصل دولت سایه و تو حوزه‌های مختلف تشکیل میداد، بخشی از جلساتش با اعضای شورای فرهنگی بود. یعنی نه تنها اونجا رو اون یک نهاد بالادستی قبول داره، بلکه همیشه تا الانی هم که به معنی رئیس جمهور در قدرت نبوده سعی می‌کرد اونها رو تقویت بکنه، سعی می‌کرد از ظرفیت اونها برای قانون‌گذاری استفاده بکنه، سعی می‌کرد نظرشون رو بشنوه، سعی می‌کرد اشتباهاتشون رو اصلاح بکنه. لذا من بر اساس شخصیت های جلیلی که شخصیت آرام، قانونمدار و در واقع به شدت سختگیری هستش، از اینکه ما قانون بر اون خط قرمز، فکر می‌کنم که یکی از بهترین دوران تعامل بین دستگاه‌های مختلف از منظر اینکه قوانینی که اجرا میشه گذاشته میشه اجرا بشه در دولت ایشون خواهد بود. حالا بحث مفصل‌تری هم هستش که چون متاسفانه فرصت نیستش و زمان فکر کنم در 12 ثانیه هستش، من اگر فرصت میشه در دور بعدی میگم. یه جمله فهم میخوام بگم، آقای جلی آدمی نیستش که آخرش بخواد همه چیز بندازه گردن بقیه بگه نذاشتن من کار کنم، از اول خودشو با قوانین و ساختارها تنظیم میکنه.
بسیار عالی. طبق آنچه وعده کرده بودیم در پایان چهار پرسش همکار ارجمندم دو وقت 3 دقیقه‌ای در اختیار نمایندگان نامزدها هست که اگر نقد و نظری دارند در واقع این رو مطرح بکنم. قبلش میخوام اگر اجازه بفرمایید فاصله از اتاق فرمان بگیریم، بخش رو بشنویم، برگردیم ان شاءالله در خدمت شما باشیم با ادامه پاستور شماره 14.
ایران من مهد دلیران است،
ایران من همیشه سربلند و شکوفا و پیروز است.
هیچ چیز دنیا باسم ایران من نمیشه، ایران من، ایران من، عشق منی همیشه. هیچ چیز دنیا باسم ایران من نمیشه، ایران من، ایران من، عشق منی همیشه، عشق منی همیشه.
را صلابت میهن من زنی من ارای تو،
ایمه قلب من ارای ایران من یکی تیل،
منو تو بیمن ما تا همیشه سربرز و مانا بیمن،
منو تو گرده یک چودان برزی که گرده گرده چوچانیش یه نرزی سر و گانم خدای آم خواه که یه مشکی دلی دنیا کی ارزی، که یه مشکی دلی دنیا کی ارزی.
ایران من آبادتر از هر روز،
ایران من ایرانی آزاد، سربلند و همدل است.
ایران من همیشه سربلند است، ایران من تا ابد جاودان باقی خواهد ماند.
ایران من ایرانی زیبا و پایدار.
هیچی تو دنیا باسم ایران من نمیشه، ایران من، ایران من، عشق منی همیشه. هیچی تو دنیا باسم ایران من نمیشه، ایران من، ایران من، عشق منی همیشه، عشق منی همیشه.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان همراه که از چهار شبکه ایران، جوان، تهران و فرهنگ به شکل صوتی و از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا و صفحه اختصاصی و استودیو اختصاصی ایران صدا در تلویزیون ما رو به شکل تصویری همراهی می‌فرمایید. امروز در پاستور شماره 14 با موضوع سیاست داخلی و خارجی و هدف گذاری دولت آینده در حال گفتگو هستیم با دو نماینده، دو ستاد نامزد عزیزی که به دور دوم انتخابات راه پیدا کردن، جناب آقای مجید فراهانی به نمایندگی از ستاد آقای پزشکیان و جناب آقای امیرحسین ثابتی به نمایندگی از ستاد آقای سعید جلیلی با ما همراه هستن و چهار همکار ارجمندی که از چهار رادیویی که خدمتتون عرض کردم پرسش‌هاشون رو مطرح می‌کنن. اما طبق وعده‌ای که داده بودیم 2-3 دقیقه در اختیار دو نماینده هستیم که اگر نقد و نظری نسبت به فرمایشات نماینده دیگر دارند در این فاصله اعلام بفرمایند. جناب آقای فرهانی نماینده ستاد آقای پزشکیان.
بله خیلی ممنون. من اگه بخوام جمع‌بندی بکنم دور قبل بس که عمدتاً محورش بحث سیاست خارجی بود، مسئله مخالفت با برجام و همچنین FATF که سند تعاملات مالی بین کشورها هست دال مرکزی گفتمان آقای جلیلی رو تشکیل میده، نه فقط در 6 سال گذشته مسئولیت ایشون در دبیری شورای عالی امنیت ملی و مذاکرات هسته‌ای، بلکه هنوز هم که هنوز هست به این مطلب تاکید میکنن و ما هنوز پاسخ البته آقای حجت الاسلام پور محمدی رو که ازشون پرسیدن که چطور شما بعد از حضور من در جلسه شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص گفتید که آقا اگه کار دست شما باشه ما FATF رو ممکنه یه ملاحظاتی توش داشته باشیم و بپذیریم، ولی چون کار دست شما نیست نمیپذیریم، این عملا هیچ وقتشون پاسخ این سوال نداره که تعاملات مالی کشور با سایر کشورهای دنیا چطور ربط پیدا میکنه با اینکه کار دست چه کسی باشه، که به هر حال همین سیاست که تحت عنوان سیاست تهاجمی و طلبکارانه ایشون اسمش رو میذاره به محور مقاومت، عملا باعث شد که شدیدترین تحریم‌های گسترده و فراگیر دچار کشور بشه. دومین مطلبی که من در نقد فرمایشات آقای ثابتی باید عرض بکنم، ایشون که به کرات در جواب پاسخ‌های مختلف اشاره به آقای روحانی و دولت ایشون می‌کردن و کارهایی که آقای روحانی بودن داشتن اینا، خب اینجا نماینده از آقای روحانی نیست، خیلی خوبه که از موارد اینچنینی واقعا اخلاق حکم می‌کنه که اگر اتهامی رو به دولتی می‌زنیم یا به کسی می‌زنیم خود فرد یا نماینده ای از او باشه پاسخ بده و بتونه بحث بکنه. نشون میده که واقعا هیچ چیزی از شخص آقای پزشکیان علارغم حضور گسترده ایشون تو عرصه سیاست و اجرا، هم ایشون وزیر بودن هم 5 دوره نماینده مجلس بودن، وزارت ایشون در دوره خاتمی بوده و ایشون به صراحت خودشون و سیاستاشون ادامه دو دولت آقای خاتمی نام میبرن، لذا وقتی هیچ چیزی از خود آقای پزشکیان نه به لحاظ اجرا، نه به زمانی که ایشون وزیر بودن، نه تو مجلس پیدا نمی‌کنن، عملا متوسل به یک مهماتی در نقد دولت آقای روحانی میشن، کسی که نه خودش نه نمایندش اینجا حضور نداره. لذا من درخواست من از ایشون اینه که به این روند ناسالم که نماینده ای از ایشون نیست برای دفاع خاتمه بدن و برگردیم به مسیر صحیح صحبت و مناظره.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای ثابتی نماینده محترم ستاد آقای جلیلی، بفرمایید.
آقای پزشکیان خب اصلا کلن تو سیاست خارجی تجربه ای نداره، ورودی نداشت که ما بخوایم به خودش بپردازیم. ایشون کلن تو حوزه‌ای که بودم میگه من نمیدانم بلد نیستم، چه برسه به حوزه سیاست خارجی که نه تحصیلاتش بوده نه سابقه کاریش بوده. و چرا ما میگیم روحانی ظریف؟ چون امروز آقای ظریف کنار دست پزشکیان، خب ما داریم منطقی رفتار میکنیم، میگیم آقا کسی که شما آوردی کنار دست خودت، خب ما داریم اونو نقد میکنیم، شما که معلومه در تو سیاست خودی چیزی نمیدونی، این که بدیهیه، نگی هم ما میدونیم، شما بگی هم ما باز میدونیم نمیدونی، ولی خب وقتی ظریف رو میذاری کنار دست خودت پس اجازه بدیم ما ظریف رو نقد بکنیم، کسی که میخواست تحریم رو لغو کنه 800 تا رو کرد 1500 تا خودش هم تحریم شد. نکته بعدی این که خدمت شما عرض کنم که بحث افتیوف های پور محمدی گفته خب توضیح داده شد، شاید حالا به گوش شما نرسیده، من دوباره توضیح میدم، اون بحثی که مطرح شد آقای پور محمدی اشتباه مطرح کرد، اون بحث قانون داخلی مبارزه با پولشویی بود که رابطه به افتیوف نداره جسارتا، پس اینم اطلاعاتتون شاید کامل نبوده، من ولی وظیفه‌ام بود توضیح بدم. و یه نکته دیگه میخوام بگم،
خب نه بحث
من زمان خودم رو عرض بکنم،
بحث توضیح ندادی که چطور کار دست آقای پور محمدی
بود. خب عرض کردم اصلا روایت غلط بود، اون بحث مبارزه با پولشویی داخلی قانونش اصلا با FATF یه چیزی است، یعنی بخواید بس تخصصی بکنید، ما از FATF 41 دستور عمل 39 تاشو داریم انجام میدیم، یه پالرمو CFT مونده که اگر لازم شد خدمتتون توضیح میدم اصلا اینا فرقش با هم چی هستش. مسئله بعد این که آقای فراهانی افتخار نیست شما بگید آقای جلیلی چرا در برابر مثلا دشمن طلبکار بود. خب باید در برابر دشمن طلبکار باشی، اصلا چه ادبیاتی شما دارید؟ خب شما که طلبکار نبودید چی کار کردید؟ شما که جلو دشمن 8 سال خندیدید چی کار کردید؟ شما که گفتید امضای جان کری تضمین است چه کار کردید؟ شما که وعده های نسیه رو باور کردید ولی تعهدات ایران رو نقض انجام دادید چه کار کردید؟ خب اینا رو بیاید بگید. در برابر دشمن عقل میگه باید محکم باشی، عقل میگه باید مقاومت بکنی، عقل میگه نباید ساده لوحی انجام بدی، عقل میگه باید بایستی. شما این کارها رو نکردید، 8 سال وقتش این تحریم‌ها رو لغو بکنید. لطفاً بفرمایید چرا تحریم‌هایی که مرتبط با پرونده هسته‌ای بود در دوره خود اوباما باقی موند؟ طبق برجام، برجام که بهش افتخار می‌کنید و البته حتماً سند ذلته. شما میگم متن برجام نخونید، یه 4 تا تیتر روزنامه خونید فکر می‌کنید خیلی چیز خوبی بوده برجام. خاصی جداگونه با هم یه صحبت می‌کنیم، بعدش من به شما توضیح میدم که بدیهی‌ترین تحریم‌های حوزه هسته‌ای طبق برجام اصلاً سرش صحبت نکردن که برداشته بشه یا نشه. اینم از این. و مسئله اساسی تر این که مردم عزیز امروز کسانی دارن برای شما نوار تکراری فریب سال 92 رو میگذارن و در واقع تحریم رو میخوان بیان در عرصه سیاست داخلی نقدش بکنن، یعنی شریک بشن با دشمن تو نتیجهش، که خودشون 8 سال وقت داشتن تحریم رو لغو کنن. 800 تا رو کردن 1500 تا خودشون هم تحریم شدن، دلار 3000 تومانی هم کردن 30000 تومان. و حتما دولت آقای پزشکیان دولت سوم روحانی است، چون آدمای دور و برای روحانی هم دولت آدمای دور و بر پزشکیان هم آدمای دولت روحانی هستن. عباس آخوندی، جواد ظریف، جواد آذری جهرومی، معصومه ابتکار، علی ربیعی، خود حسن روحانی. خب دیگه ما چطوری باید بگیم آقا اینها همونها هستن؟ مردم اگر دولت روحانی خوب بود برید پزشکیان رأی بدید، ولی اگر رأی دادید اومد دلار 60 تومانی که 600 تومان، تعجب نکن، اینها همونها هستن.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای ثابتی. آقای کنگرلوی عزیز از رادیو جوان، من این رو توضیح عرض بکنم با توجه به اینکه زمان برنامه دیگه بیش از این اجازه نمیده، من از هر دو نماینده عزیز میخوام خواهش بکنم با توجه به اون 3 دقیقه آخر رو میخوایم حذف بکنیم، اگر که نقطه نظری نسبت به فرمایش هم دیگه دارید توی همون 3 دقیقه‌ای که در پاسخ دارید استفاده میکنی بفرمایید. جناب آقای کنگرلو از رادیو جوان،
عصرتون بخیر. دومین سوال رو میپرسم از به نمایندگی از شبکه رادیوی جوان. در شرایط کنونی منطقه و جهان، دستگاه سیاست خارجی کشور باید در راستای منافع ملی قطعا حرکت کنه. برای رسیدن به این منفعت ملی چه برنامه اجرایی وجود داره؟
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. جناب آقای
دور دوم رو ایشون اگر
حالا روالمون چون گفتیم به ترتیب حروف الف با باشه، ما همین جور روال رو ان شاءالله تا انتها ادامه بدیم. بفرمایید آقای فرانی، نمایندگی ستاد آقای پزشکیان.
بله، ببین مسئله اصلی، من یه مقدمه عرض بکنم و اون این که ببینید ما در انتخابات اخیر 60% مردم پای صندوق رای حاضر نشدن، یعنی همه کاندیداها رو هم دیگه 40% آرا رو بردن و 60% مردم که اکثریت مردم هستن حاضر نشدن پای صندوق رای حاضر بشن. دلیلش هم اینه که اگه ما یک آسیب شناسی بکنیم این مطلب رو، به خاطر اینکه واقعیت اینه که مردم اساساً از بسیاری از سیاست‌های جاری دولت‌ها کشور ناراضی هستند، خروجی اقتصادی که باش روبرو هستند، وضعیتی که در عرصه سیاست خارجی باش روبرو هستند، فشارهایی که در عرصه مسائل فرهنگی اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی باش روبرو هستند، فشارهایی که بر زنان هست، بعض موضوعاتی که در حوزه فیلترینگ و مسئله اینترنت فضای مجازی باش روبرو هستند، اینها مجموعاً یک اصطلاحاً کمپلکسی از نارضایتی رو در میان مردم ایجاد کرده که باعث شده عملاً 60% مردم به اساساً بی‌اعتماد باشن نسبت به برنامه‌ها، ایده‌ها و نظراتی که گفته میشه. اعتقاد ما، اعتقاد آقای دکتر پزشکیان اینه که ما حتماً لازمه که ضمن احترام به این عزیزانی که در انتخابات شرکت نکردن، تحلیل واقع بینانه در خصوص عدم این شرکت داشته باشیم. واقعیت اینه که برنامه‌ها و مسائلی که تا کنون در حوزه‌های مختلف من جمله حوزه سیاست خارجی بهش اشاره شده مورد اعتماد مردم نبوده، اکثریت مردم حداقل نبوده، نارضایتی جدی ایجاد کرده. بنابراین قطعاً بایستی یک تغییر ریلی و ایجاد بشه تو این مسیر. دال مرکزی آقای دکتر پزشکیان در خصوص مسئله سیاست خارجی، ایجاد یک طرحی نو، در انداختن یک طرحی نو با تعامل بهتر با دنیا و برداشتن دیوار بی‌اعتمادی با کشورهای بزرگ و پیوستن به زنجیره تکنولوژیک تولید صنعتی در دنیاست. ما امروز در داخل زنجیره تولید صنعتی در دنیا قرار نداریم، ما هیچ بخشی از توسعه جهانی نیستیم و یکی از دلایلی که ما فشارهای مختلف، ما تصورمون اینه که فقط صرفا تکیه به توان داخل کافیست برای توسعه کشور و اساسا مسئله سیاست خارجی رو فراموش کردیم، تعاملات اقتصادی بیرونی رو فراموش کردیم. لذا علاوه بر تأکید بر توان داخل، حلقه مفقوده فراموش شده در کشور این است که ما چگونه می توانیم به زنجیره توسعه اقتصادی و فنی و تکنولوژیک در دنیا بپیوندیم و با ایجاد تعامل بهتر با دنیا یک کشور پیشبینی پذیر در عرصه توسعه اقتصادی و فنی و صنعتی باشیم.
خیلی سپاسگزارم جناب فرانی. آقای ثابتی، نماینده ستاد آقای جلیلی، بفرمایید.
بله، من از این فرصت استفاده کنم سوالی های رضای عزیز و آقای کنگرلو اخیرا مطرح کردن با هم سعی می‌کنم جواب بدم. ببینید اولویت‌ها یا برنامه‌های در واقع سیاست های جلیلی چی هستش؟ ما تا الان نقد کردیم و از نظر خود بنده برجام مدل شکست خورده و سرکاریه. سراب به مردم نشون میدیم، سرکارشون میذاریم، بعد میذاریم گردن یکی دیگه. چی کار باید بکنیم؟ آقای جلیلی میخواد چی کار کنه تو حوزه سیاست خارجی؟ ایشون معتقده که اولویت اصلی حوزه سیاست خارجی باید دیپلماسی اقتصادی باشه. دیپلماسی اقتصادی یعنی اینکه ما به جای اینکه منفعلانه بریم به دشمن یه طرفه هی امتیاز بدیم، او هی بیاد جلو، هی باز ما دورش امتیاز بدیم، بعد بگیم امضاش تضمینه، بعد بذار از توافق بره بیرون، بعد بگیم یه مزاحم خارج شد، بریم شروع بکنیم با کشورهایی که بعضیاشون دوست ما هستند، بعضیشون متحدند، بعضیشون خونسان، حتی بعضیشون ممکنه رقیب هم باشن، در حوزه تجارت خارجی قراردادهای راهبردی بلند مدت داشته باشیم. این چطور انجام میشه؟ در درجه اول ما باید بتونیم سفارتخونه‌های خودمون رو از حالت راکدی که فعلا سالهاست وجود داره تبدیل بکنیم به سفارتخانه فعالی که هر کدوم یک سکوی صادراتی باشه. ببینید آجلین گفت اگر مثلا ما در این جایگاه قرار بگیریم، یکی از برنامه‌های من این هستش که سفرهای خارجی که میرم یک هیئت ثابت از تجار میبرم، نه اینکه افراد ثابت، ولی یکی از پروتکل‌های سفر ما یه سری تجار ما باید ببریم. برای چی؟ برای اینکه هر سفر حتی امنیتی حتی سیاسی که در ظاهر غیر اقتصادی باید آورده اقتصادی داشته باشه. حالا این چطوریه؟ فقط در قالب سفرهای رئیس جمهور انجام میشه؟ نه، هر سفارتخونه باید گزارش بده در حوزه دیپلماسی اقتصادی داره چیکار میکنه. من یک حقیقت تلخی رو به خدمت شما عرض بکنم، همین که چون من اینو روش کاری انجام دادم و متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از سفارتخونه های ما به جز معدودی که دارن زحمت میکشن 4 تا کار کلیشه‌ای و تکراری رو هر سال دارن انجام میدن و بابت این سفیر ما هیچ مطالبه هم ازش نمیشه. داره چی کار میکنی؟ مثلا سفیر جمع تو فلان کشور سال یه بار روز ملی فلان کشور رو تبریک میگه، اصلا پونه میشه بره اونجا بگرده ببینه با مسئولین اونجا با مردم اونجا بازاریابی بکنه برای ما. ببینید ما سفرامون باید بازاریاب‌های ما باشن، ما بر رایزن اقتصادی داشته باشیم در کنار سفارتخونه. یکی از برنامه اصلی جلیلیه که هر سفارتخونه باید تبدیلش یک مرکزی که بتونه اقتصاد ما رو در حوزه صادرات و ارزآوری به داخل کشور فعال بکنه. متاسفانه سفارتخانه های ما این اعتراف تلخی است، ولی باید گفت در همه این سالها تبدیل شدن به باشگاه های سیاسی. یعنی شما می‌بینید هر دولتی میاد 4 نفر برای اینکه پستی بهشون بده، عدلشون در بیاره، جایگاهی ندارن، میگن شما برو سفیر ایران شو تو فلان کشور. طرف اصلا زبون اون کشور بلد نیست، فرهنگ اون کشور نمیدونه، حتی شاید پایتخت اون کشور انقدر که سفیرش بشه نمیدونه، ولی چون رابطش با اون رئیس جمهور یا وزیر خارجه خوبه میدونه میشه سفیر اونجا. بعد نتیجهش میشه چی؟ میشه وضعیت صادرات خارجی ما که بسیار بده. بعد میخوایم اینا توجیهش بکنیم، میگیم آقا به خاطر برجام و افتیف، نه ربطی به اینها نداره، ما بدیهیات رو انجام نمیدیم، مسائل گردن چیزهای غیر مرتبط میندازیم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای ثابتی. آقای رضایی از رادیو ایران بفرمایید.
الان داشتم نگاه می‌کردم که ف بعد از سه نقطه است، یعنی
آقای پزشکیان جلیلی،
آقای پزشکیان و آقای جلیلی رو ما محل بله بفرمایید.
ارادتمند، خیلی متشکرم آقای ثابتی بابت توجهتون به سوال اولی که من مطرح کردم و پاسخش رو از جناب عالی شنیدیم.
من سوال شما و جناب کنگلو رو با هم توضیح بدم، چون شما فرمودین برنامه، شما فرمودین اولویت، سعی کنم بگم اولویت دیپلماسی اقتصادیه. بله. برنامه هم از طریق سفارتخونه ها قراره در بخش
تنظیم
مشترک.
خیلی ممنون.
بفرمایید سوال دوم.
همکار عزیزم آقای کنگرلو تو سوالشون به منافع ملی اشاره کردن در حوزه سیاست خارجی. سوال مد نظر من به عنوان دومین سوال رادیو ایران از میهمانان عزیز این برنامه در حوزه حفظ عزتمندی ایران و مردم ایران در حوزه سیاست های خارجی است که برای رسیدن به این عزتمندی روزافزون در حوزه سیاست‌های خارجی چه الزاماتی باید رعایت بشه و بهش پرداخته بشه.
سپاسگزارم جناب آقای فراهانی نماینده ستاد آقای پزشکیان بفرمایید.
بله، قطعاً سیاست خارجی ادامه و تداوم سیاست داخلی در کشوره. ما نمیتوانیم مدعی عزتمندی خارجی باشیم اما یک کشور عزتمند، یک مردم عزتمند، یک مردم مقتدر در عرصه اقتصادی، در عرصه اعتماد ملی و در عرصه انسجام ملی نداشته باشیم. نمی توانیم یک ملت فقیر داشته باشیم و بعد مدعی عزت در خارج از کشور باشیم. ما صرفا با یک سری شعارهای آسمان کوب، مشتهای آسمان کوب اعتقاد داشته باشیم که می توانیم این عزت رو کسب بکنیم. امروز در دنیا وقتی شما نگاه بکنید 200 کشور دنیا، عزتمندترین ملل مللی هستن که توانستن با تعامل با دنیا عرصه اقتصاد داخلی خودشونو بسازن، یک ملت مقتدر به لحاظ اقتصادی، یک ملت متعامل، یک ملتی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی با تکیه بر توان داخلی خودشون توانستن ارتباط مناسب و یک احترام و تعامل دو طرفه رو با دیگران بسازن. شما در یک محله خودتون هم وقتی بحث صحبت عزت میشه، وقتی نگاه میکنید کسی عزیز در یک محله که به دیگران احترام میذاره و متناسبان احترام میبینه، یک فردی هر چقدر هم بی احترامی بکنه به دیگران متناسبا بی احترامی میبینه. بنابراین اعتقاد آقای دکتر پزشکیان اینه که سیاست خارجی کشور تداوم سیاست داخلی است و ما برای اینکه بتوانیم عزت مردم ایران در سطح دنیا حفظ بکنیم و بالا ببریم، در درجه اول بایستی با رفع نابرابری، با گسترش عدالت، با برطرف کردن فقر در کشور، یک ملت روی پای ایستاده داخلی داشته باشیم. در عین حال در تعاملات خارجی با حفظ احترام فیما بین سعی بکنیم تعاملات